سیگاری دیگر روشن کرد. پاهاش را حرکت داد. دستهاش را حرکت داد. پا کوبید. زوزه گرگ ها را پشت دیوارها می شنید. نمی دانست چه کند. از یکی شنیده بود که گرگ ها از آتش می ترسند. کبریت کشید و دنبال چیزی گشت که بتواند آتش روشن کند. یک مشت کاه خیس پای آخر ریخته بود که نمی شد روشنش کرد. نه، خدایا این انصاف نیست. پس چه باید کرد؟ مثل دهاتی های رام اسبی که سرگین خوش شده یه ته طبیله را می سوزاندند، تکه هایی سرهم کرد و آتش زد. به زحمت. بوی تندی می داد و آتش در میان تخته های سرگین به کندی می دوید و صدا می کرد. گرگ ها حالا انگار از درون کلبه زوزه می کشیدند. اورهان به اطراف نگاه کرد. هیچ کس نبود. به راحتی می توانست نعره بکشد و در آتش بدمد. شعله بیجان لحظه ای بود و بعد فرو نشست. هر چه توان داشت در آتش دمید. شعله کمی برآمد. اورهان دستهاش را بر آتش گرفت. روی زمین نشست. کفشش را کند و پاهاش را جلو داد. آتش گرفته بود و دودش چشم را می سوزاند، اما بوی ماست روستا می آمد. گفتم چرا بی اجازه من از خانه می روی بیرون؟ مگر مادر ما زن نبود؟ آدامس می جوید و به پشت دستهاش که انحنای قشنگی داشت نگاه می کرد. و چه تن گرمی داشت. گفت من چه کار به مامانت دارم؟ من باید به فامیلم سر بزنم. گفتم آخر چی توی این خانه کم داری؟ و من همه چیز تهیه می کردم. بیشتر از حدی که او می‌خواست و هر چه می‌کردم نمی‌توانستم توی خانه پابندش کنم. پای گریز داشت. گفت من به چی تو دلم خوش باشد؟ آن از روزهات که صبح می‌روی شب می‌آیی، این هم از شب‌هات که همش به فکر حجره و تخمه‌ای. بعد من فهمیدم که همه زن‌ها مثل همند، بی کم و کاست. پدر می‌گفت به زن جماعت نباید رو داد. مادر را می گفت و آیدا را می گفت. آشپزخانه را نشانشان می داد و می گفت اگر از عهده اینجا برآمدید می شوید زن خوب. گرسنه‌اش شده بود. چشمهاش می خواست بزند بیرون. یادش رفته بود به رسم عادت یک مشت پسته یا تخمه در جیب کتش بریزد و گاه و بیگاه نشخار کند. بوی سرگین سوخته موج میزد. گرما جان تازه‌ای بهش داده بود. حالا دلش میخواست برگردد. برمیگشت. حتما کمی که دست و پاش را گرم میکرد راه میافتاد. اول آفتاب میرسید و در اتاق بالا زیر کرسی وا میرفت تا ظهر و بلکه تا شب می خوابید. به حجره هم نمی رفت. یک روز که هزار روز نمی شد. اما بعد از این همه زجر بی آنکه لحظه ای تردید کند دماری از روزگار آیدین در می آورد که برود برای مادر تعریف کند. مگر کشتن یک آدم دست و پا چلفتی چقدر وقت می برد؟ نیم ساعت کارش را می ساخت. صبر کردم ایاز پاسبان پیدا شود. یک روز صبح آمد. حالا دیگر حال ندار بود. گفتم میخواهم طلاقش بدهم. گفت به این زودی؟ گفتم اجاقش کور است. گفت چشمش کور. میخواست اجاقش کور نباشد. چقدر میتوانستم صبر کنم. میخواستم دختر آفتاب ندیده‌ای پیدا کنم. و یاز پاسبان می گفت تا پیدا نکردم آذر را طلاق ندهم. می گفت تا خانه ای نخریده ای خانه ات را نفروش. گفتم سر به هواست. گفت از فامیل که نیست؟ خب قصه ندارد. گفتم توی گاراژ سرین پیداش کردم. کس و کارش را که نمی شناختم. گفت باد آورده را باد می برد. به خانه که می رفتم توپ پمپر بود. از لباسهاش می گفتم. از غذاهایی که می پخت. مزه دست پخت مادر در دهانم بود. از حجابش می گفتم که پیراهن بی آستین می پوشید و از آیدین رو نمی گرفت. همان جور که جلو من بود بود. گفتم اقلن جلو این نرغول یک چادر بیانداز به سرت. گفت مگر نمی فهمی؟ این بدبخت از بچه هم بچه تر است. گفتم از این زندگی خسته شدم. گفت باز دنبال چی می گردی؟ گفتم بچه. برام کوفته تبریزی پخته بود و کنار سفره به خوردن من خیره شده بود. گفتم تو از خاله کوچکت ارث برده ای؟ اجاق او هم کور است، مثل عمو صابر من. گفت من که تقصیری ندارم، کار خداست. گفتم کار هر که هست، من وارث میخواهم. گفت پرورشگاه بچه میدهند، یک روز میروم یکی از آن خوشگلهاش را سوا میکنم. بچه های کوچولوی قشنگی آنجا هست، حتی بچه های زمان جنگ که حالا بزرگ شدند، دخترهای دم بخت. گفتم باید بچه خودم باشد. به سطوح آمده بود. گفت میخواهی از همین زنی که رخت هامان را میشوید؟ گفتم نه، مگر میخواهم بچه کلفت درست کنم. گفت وقتی زایید میآوریم پیش خودمان، بزرگش میکنیم، بچه خودت هم هست. بحث ما تمامی نداشت و همان روزها یک دکتر تازه به شهر آمده بود که مطبش نبش میدان شاه بود و او می گفت که معجزه می کند و شنیده است که با یک دوا هر زنی می تواند سالی یکی بزاید. بعدها فهمیدم که همان زنکه پتیاره روبروی خانه ما که جز آرایش کار دیگری بلد نبود یادش داده است. بردمش. و کاش نمی بردم و کاش فکر بچه اینجور به سرم نیفتاده بود. بهانه جویی هم نمی کردم، اما آن حیات درندشت خالی بود. نه دوچرخهی، نه توپی و نه سر و صدای بچهی که وقت آدم را پر کند یا از آن ایوان بالا شیجه بزند توی حوض و مجبورم کند که ببندمش به شلاق. نه، بعدها که نتیجه همه آزمایش ها را گرفتیم، دانستیم که کار من خراب است. اما عشق یک بچه در کلم بود، یکی که جیغ بزند، موهام را بکند، از سر و کولم بالا برود، شیشه پنجره همسایه را بشکند و روزی یک دردسر تازه راه بیندازد. حس کرد که دارد بلند حرف می زند. سیگار دیگری روشن کرد. کفش‌هاش را از روی خاکسترهای گرم برداشت و پوشید. پا شد. خاک شلوارش را تکاند. روی آتش خاموش پا کوبید و بعد جلو در ایستاد. آنچه بود برف بود و آسمانی سراسر ابری. دیگر از این شهر حالش به هم می‌خورد. شهری که همیشه زیر صفر بود، همیشه برف بود و سوز و زیر صفر، اشک آدم یخ می‌زد. اینجا بود. گفتم اینجا چه میکنی نرغول؟ یک استکان چای ترکی را نصف خورده بود و داشت از روزنامه کهنه‌ای میخواند و آن را سر و ته گرفته بود و من گوش خواباندم که ببینم چی میخواند. از جنگ حرف میزد و تا چشمش به من افتاد گفت اخوی، آتش جنگ در سرمای مسکو خاموش شد. بیرون سبز بود و آفتاب یک ور می تابید و دو کل آنجا کنار درخت شاخ بازی می کردند. چند قدم به عقب بر می داشتند و با خیزی تند کله هاشان را می کوبیدند به هم. گاهی سرش را بلند می کرد و می گفت بارک الله. بعد که جنگ کلها گرد و خاک زیادی راه انداخته بود، از قهوه خانه در آمد و بی آنکه به من توجهی بکند دستهاش را به هم کوبید. با قدمهای گشاد این سو و آن سو رفت و خندید. آن وقت آمد سراغ یک عده از آدمهایی که در سینه کش آفتاب کنار دیوار قهوه خانه ردیف کنار هم چپق می کشیدند و به او می خندیدند. روبروی آنها ایستاد و گفت اگر می‌خواهی بفهمی که کتاب در اصل نوشته چه کسی است، پانویس‌هاش را بخوان. آنها خندیدند و او گفت ای کاش می‌شد که من یک روز، فقط یک روز رهبر این مردم بشوم مثل هیتلر. اخ می‌کردم و می‌گفتم هر که هر چه دارد مال خودش نیست، مال خداست. من هم از طرف خدا آمدم و فرح ایزدی شامل حال من است. کتاب هم دارم، در راه است. وانها که جوانتر بودند به طرفش کلوخ فرد کردند و خندیدند. من گفتم مگر با تو نیستم، اینجا چه میکنی؟ انگار که تازه مرا دیده است خنده یک بار روی صورتش خشکید، اما در حضور آن همه آدم سعی کرد دوباره بخندد. آن وقت گفت قربان، من هم مثل آدم های دیگر دل دارم. زدمش. سه تا کشیده ی آبدار چپ و راست خواباندم بیخ گوشش و گفتم غلط کرده ای؟ گفت یعنی هوس چای نکنم؟ گفتم همانجا بخور، مرا اسیر خودت نکن. مشتب باس قهوه‌چی یک استکان و نلبکی را با سر و صدا شست، در آب غوطه داد و برای من یک چای روشن ریخت. گفت بالاخره بعد از چند وقت سرتان گرفت و آمدید، بفرمایید. گفتم ممنون و با آیدین نگاه کردم که کنار دیوار کس کرده بود و سرش را در دو دستش گرفته بود. گفتم اینقدر این روزنامه ها را نخوان. صدای گرمی داشت، زمزمه می کرد. مشتب باس می گفت غلط نکنم یک ماه از بهار رفته، چون هر وقت چلچله ها را می بیند می زند زیر آواز. قلبم به شدت می زد، همش می ترسیدم مبادا زبان باز کند و همه چیز را ناخودآگاه بریزد بیرون. اما روز به روز که می گذشت در عمق بیشتری فرو می رفت، انگار در باطلاق فرو رفته بود. مشتب باز گفت بگذارید صندلی بیاورم. گفتم نمیخواهم، اما میخواستم. حالا دیگر سنگین شده بودم. 36-37 سال را شیرین داشتم. آره دیگر، همان سالها بود. گاهی پاهام از سنگینی تنم مورمورش میشد و میخمید. روی صندلی آبی رنگ آهنی نشستم و از دور سفیدک شورزار را میدیدم. مشتب باز یک میز هم آورد و جلوم گذاشت. گفت مگر اینکه سوجی بانی خیر بشود، مگر نه شما کجا و اینجا کجا؟ آیدین گوشه دیوار ساکت و بی حرکت نشسته بود و به یک نقطه در دور دست ها خیره مانده بود. پا شدم، دستش را گرفتم، گفتم اگر چای نمیخوری راه بیفت. دیگر نیازی نبود به زور بکشانمش. شانه به شانه ام می آمد. گفتم تو نباید می آمدی. 3 روز است که آمده ای اینجا. فکر نمی کنی من در آن خانه سوت و کور تنها هستم؟ گفت آدمی زاد همین است دیگر. وقتی به شهر رسیدیم عصر بود و خیابانها را آب پاشی کرده بودند و پاسبانها دو به دو قدم می زدند و باربرها روی چرخ دستیشان هندوانه می خوردند و سلمانی ها سر می تراشیدند به یک تومان و بچه ها وقتی آیدین را می دیدند داد می زدند سوجی، سوجی دیوانه، و گاه کسی از پشت دیواری داد می زد دایناسور. و من می دانم که این چیزها را بچه های دبیرستان صفوی بلدند. گرگها پوزهاشان را به زمین می کشیدند و بعد حلقه می زدند. بعد می آمدن دور طویله و پا می کوبیدن که اورهان برود بیرون. گفت آدمیزاد همین است دیگر. سوجی، سوجی، سوجی دیوانه. داد زد سوجی، اما گرگ ها صداش را که می شنیدند بیشتر پا می کوبیدند. گوشه دیوار طویله کس کرد و دامن پالتوش را روی پاهاش کشید. مادر انگار همین دیروز بود که از ته حنجره فریاد می زد، خس می کرد، نفسش تنگ می شد، رنگش می پرید، دستش را به دیوار می گرفت و بعد به آرامی روی زمین زانو می زد و به حالت سجده می افتاد. روزگار تلخ به تندی گذشت و یک بار 14 سال از عمر برباد رفت. بی بر و بی استفاده، انگار که عمر را حرام کرده باشی. خب مادر که بود آدم می دانست کرسی اتاق بالا داغ است و دود بخاری در شاخه های پربرف کاج می پیچد و سماور همیشه جوش است. هرچند که او اورهان مادر نیست، آیدین آیدین مادر است. گفت تا پیدایش نکرده ای پیش من نیا. آن 4 پاره استخوان چنان حکم میراند که آدم از شرم آب میشد. گفتم مادر من که نمیتوانم صبح تا شب اسیر او باشم. من حجره را چه کنم؟ به خدا از دستش خسته شدم. مادر گفت برو بیرون. و من کجا را داشتم بروم؟ گفتم آخر من از کجا بدانم کجاست؟ گفتم بد کردم 100 بار او را بردم دکتر؟ این همه بهش رسیدگی می کنم، روزنامه بهش می دهم، پول چایش را می دهم، می برمش سلمانی، می برمش حمام. خب من هم آدمم، آبرو دارم. اما به هیچ صراطی مستقیم نمی شد. کنارش نشستم که هرچه می خواهد بگوید، داد بزند، موهای سرم را بکند یا بخواباند بیخ گوشم و دست از سرم بردارد. گفت هرچی کرده ای تو کرده ای، اما یادت باشد به خودت کرده ای. گفتم تهمت نزن مادر، من چه گناهی کردم؟ پتو را روی پاهاش کشیدم و براش از پارچ آب ریختم. لیوان را گرفت و با خشمی آن را پرت کرد که اتاق پر از شیشه خورده شد. گفت آیدین من کجاست؟ پشت مدرسه انوشیروان با بچه های ولگرد آنجا زنبورک می زد. دستش را گرفتم که بیاورمش. گفت که نمی آید. مثل بچه ها خودش را روی زمین روی خاک ها می کشید. با آن موهای جوگندمی و چروک های پیشانی. پیرمرد های یک دنده را می مانست که جز لجاجت کاری بلد نیستند و همیشه 5 ساله به نظر می رسند. گفتم آیدین تو با این هیکل گنده؟ صورتش را نزدیک صورتم شاخ کرد. مگر چی شده؟ خواباندم بیخ گوشش. نرقول آدمت می کنم. گفت آقا داداش نگو که سرم ترکید. گفتم من که چیزی نگفتم. مادر گفته که بیایی. گفت مادر؟ لحظه ای مردد ماند. آن وقت تسلیم تقدیر بچه های زنبورکچی را از یاد برد و با قدم های بلند همراه هم آمد. حتی به سر و صدای بچه ها هم توجهی نداشت. گفتم باید بیای حجره توی کاروانسرا جلو چشم من باشی تا با هم برگردیم. فهمیدی؟ گفت سرم بازار مسگرهاست. دستش را روی سینه‌اش گذاشت. اینجام ایستاده، یک چیزی اینجا مانده که ای حالم را خرابتر می کند. مادر یک بار گذاشت توی صورتم، برق از چشمام پرید. گفتم چرا می زنی مادر؟ مادر گفت چی به خوردش داده ای بیشرف؟ گفتم این عقلش نمی رسد، تو چرا این حرف را می زنی؟ فریاد جگرخراشی کشید که انگار پوستم را ترکاند. گفت از همان شب تو خیر نمی‌بینی. باید مقاومت می‌کردم و نمی‌گذاشتم کوچکترین بویی ببرد. حرف هام را باور نداشت و من ناچار تصمیم گرفتم مدتی مریض بشوم و یک جوری نظر مادر را جلب کنم. هرچند که رسیدگی می کرد، غذایی می پخت، یادآوری می کرد که دواهام را بخورم، اما آیدین یک باره می گفت آخ مادر، و مادر خودش را چنگ می زد، پریشان می شد، با صدای زیر شیون می کرد و با صدای بم حرف می زد، با خودش حرف می زد و آن که مثل مجسم روبروی ما نشسته بود، انگار که از سنگ یا سرب یک تکه تراشیدندش مثل من نبود، واقعا مریض بود. و هرچه تلاش می کرد، بیشتر فرو می رفت، با صورت تاتاری چین خورده، موهای پریشان و سری انگار که کوه سنگین. مردی بود که نمی توانست سرش را صاف نگه دارد و هذیان می گفت. من قلبم به شدت می کوبید. مادر لحظه‌ای با تنفر نگاهم می کرد و عاقبت می گفت هر چی کرده ای کرده ای. حالا بگو چه به خوردش داده ای که من اقلن پاد زهرش را پیدا کنم. من چه می توانستم بگویم؟ مثل همیشه ساکت می ماندم. آن وقت مادر می گفت اگر خدا خدایی کند حقت را کف دستت می گذارد. گفتم نفرین نکن مادر، به جوانی من رحم کن، من حالا 29 سالم است، هزار امید و آرزو دارم مادر. و نمیدانستم که دارم گریه میکنم و حالا هم نمیدانم که دارم گریه میکنم، از درد، از خستگی، سرما و گرسنگی و همیشه از نفرین مادر حراسان بودم، اما نفرینش هیچ وقت مرا نگرفت، خودش همیشه مریض بود. از همان وقت نفسش به کلی تنگ شد و از پا افتاد. هر روز که می گذشت پریشانتر و شکسته تر می نمود. در رخت خواب سفید با آن جسه نحیف و استخوانیش فقط خرخر می کرد و در تهمانده نیرویش می گفت آیدین، آیدین من کجاست؟ در قبرستان زیر آن درخت چنار کنار قبر آیدا نشسته بود و من با این درد به سراغش می رفتم و او را می یافتم که هیچ وقت ارهان مادر نیستم. همه ی گمان من صورت حقیقت گرفته بود. از سالها پیش هم می دانستم که محبوبیت از همه ی ثروتها شیرین تر است. این را در نگاه باربرها هم می خواندم و حالاش هم که هست باربرها و دیگران سوجی را بیشتر از ارهان دوست دارند. حتی پدر با آن همه انزجارش از او، با آن همه توهین و تمسخری که در غیاب او داشت، در برابرش نمی توانست عادی بماند. به وضوح می دیدم که دست پاچه می شد و خودش را می باخت. به چشم احترام می دیدش و آن وقت ضعفش را نشان می داد و ناچار می شد بی آنکه گفته باشد بی رگ، الدنگ، بگوید پسر چه می کنی؟ آیدین می گفت در شعر که ناکام شدم، حالا با چوب قایق می سازم. پدر می گفت بساز، بساز که ببینم کجا را می خواهی بگیری. و این آدمی که غرق در شعر و ادبیات بود و روزنامه ها مدام اباطیلش را چاپ می کردند، بعد از مرگ آیدا تمام و کمال نجار شده بود. به چوب ور می رفت و در دل کنده ها دنبال چیزی می گشت که ما هیچ کدام نمی یافتیم. اما مادر رفتاری سواگ پدر داشت. نمی توانست چیزی را در خود نگه دارد. خود را عیان می کرد و به هر قیمتی بود در لابلای نفسهایی که می رفت دیگر در نیاید می گفت آیدین، آیدین. نزدیک شورابی همینجا روزنامه کهنه‌هاش را می چپان در جیبهاش، لای جوراب و بند تنبان در پاچه شلوار و چند تا هم همیشه دستش بود. گفتم باز آمده ای اینجا نرقول؟ گفت آخر ما هم بعضی وقتها آدمیم اخوی. گفتم مرد شورت ببرند، راه بیافت توی ماشین. دیگر نمی خندید. پلک می زد، پلک می زد، به دور و بر نگاه می کرد و بعد به التماس می افتاد. آقا داداش، بیا پیاده گز کنیم. گفتم، ماشین آوردم، کرایه دادم. گفت، تو که می دانی من توی ماشین سرگیجه می گیرم، کف می کنم. شانه‌اش را گرفتم و پرتش کردم در صندلی عقب. به جهنم، خربزه خورده ای پای لرزش هم بنشین. من کار و زندگی دارم. نمیتوانم که اسیر تو باشم. وقتی رسیدیم جلو کاروانسرا، باربرها را صدا کردم که بیایند کمک کنند. آنقدر در راه عربده کشیده بود که دیگر نای ناله هم نداشت. کف کرده بود و سفیدی چشمهاش برگشته بود. دراز به دراز خواباندیمش در دالان. اسماعیل میخواست که بیاوردش توی حجره. گفتم لازم نکرده. و هرچه اصرار کرد قبول نکردم. گفتم مردم هر غلطی میخواهند بکنند بکنند. اما اگر در حجره بشاشد تا مغز استخوان نجس میشویم. اسماعیل با جوال دوز دورش خط کشید. درست طرحی کامل از محیط بدن که دردش در زمین بماند و ور نیاید. بعد صورتش را اسماعیل با آب سرد شست و او را برد ته کاروانسرا براش چای ریخت. بعد باربرها دورش را گرفتند، اما تا شب منگ بود. و وقتی به خانه رفتیم با دیدن مادر شروع کرد به اشک ریختن. می دانستم که می خواهد مادر را عذاب بدهد و مادر برای اینکه مرا عذاب بدهد دست انداخت گردنش و بوسیدش. موهاش را شانه زد، پیراهنش را عوض کرد، ناخونهاش را گرفت و من که در درگاه اتاق ایستاده بودم و دلم مالش می رفت، نمی دانستم چه کار کنم، بروم یا بمانم. مادر یک لحظه وجود مرا حس کرد، برگشت و با نگرانی فقط دست و پام را نگاه کرد. صدای زوزه نزدیکتر شده بود. دور تا دور محوطه پر از گرگ بود و همه یک صدا زوزه می کشیدند. امان نمی دادند و سرما آدم را نفله می کرد. بارها شده بود که اسب و گاو را خوش کرده بود. زمانی پیش از اینها چوپانی را یخ زده پیدا کرده بودند. سر سنگی نشسته بود و داشت جایی را نگاه می کرد. اورهان از گوشه طویله بلند شد، می لرزید، نه از سرما و نه از ترس، از چیزی که نمی شناخت، انگار به برق وصل شده بود و به وضوح می لرزید. پا کوبید، نه، نمی شد. سال پیش 3 نفر را در یک ماشین یخ زده یافته بودند، زن و مرد جوانی با بچه‌شان. می گفتند که هرچه لباس به تنشان بوده به دور بچه‌شان پیچیده بودند، اما نتوانسته بودند جلو سرما را بگیرند. بینی و دهان آن دختر 3 ساله یخ بسته بود و از چشمهای آنان قندیلهایی مثل کریستال کش آمده بود. اورهان دستهاش را حرکت داد، دکمه هاش را بست و باز خودش را حرکت داد. در جا زد، راه زیادی را در جا زد و بیفایده. صدای زوزه دم به دم نزدیکتر می شد. تو دستهاش ها کرد. سوجی کجایی؟ سوجی؟ داد زده بود. جیغ کشیده بود و نمی دانست که عربده کشیده است و نمی دانست گریه کرده است و هر چه فکر می کرد نمی فهمید چرا آن وقت روز راه افتاده بود. اما می دانست که از درد تنهایی شبهایی بدتر از اینها را نیز گذرانده بود. و می‌خواست وقتی او را دید با زبان خوش دست و پاش را ببندد، یک گره خفتی به گردنش بیندازد و همانجا رهایش کند به امان خدا. و حالا اسیر برف شده بود، برف بی‌پیری که تمامی نداشت. آسمان به خشم آمده بود و می‌خواست دنیا را زیر برف مدفون کند، مثل بچه‌ای که با مشتی خاک می‌خواهد مورچه‌ای را زنده به گور کند و وقتی مورچه از زیر خاک بیرون آمد باز خاک می ریزد و خاک هم که تمامی ندارد. برای دفن یک مورچه تا بخواهی خاک و هرچه او تقلا کند عبس. همه این حرف ها به کنار، آیدین کجاست که او به هر جا نگاه می کند او را می بیند و نه به خاطر مادر بلکه به خاطر دل بی صاحب مانده خودش، حالا که دیگر مادر نیست بگوید آیدین من کجاست؟